بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. انه خیر ناصر معین. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. لا سيما حجة الله بن عرزين و قد لا تجعله مالا ارسان لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له و این هرتب علیه الفوائه. سخن در این بود که انتفاع و اعیان نجده فی غیر ما وردن نفس و منعه جائزه، اصل اولی جوازه، الا ما خرج به دلیل. بعد فرمودن وقتی اینطور شد، این منفعت محلل نجس، این نجس منفعت حلال داره، حالا یا به خاطر اصلی که ما تأسیس کردیم یا به خاطر نسلی که داشتیم، این منفعت حلال گاهی شیء رو تبدیل به مالش میکنه، به طوری که به خاطر این منفعت اغلا، به خاطر این منفعت حلال رغبت اغلاییه به شیء پیدا میشه که الاغلا یبذلون به اضاعه المال. یا نه اینطور نیست، این منفعت حلال حلال هست، اما چون منفعت ظاهره این نیست که اغلا در مقابلش پول بدن، در مقابلش بذل ارزش بکنن، این منفعت حلال شیء رو تبدیل به مال نمی کنه. مثلا گوشت گندیده ای که مونده دیگه الان فاسد شده، ولو برای اینکه به پرنده ها بدی خوبه، به پرنده های شکاریتون میتونید بدید، اما اغلا دیگه پول بالای این نمیدن. الا ای حاله این شیء نجسی که منفعت حلال پیدا کرد، اگر مالیت داره، مقتضی جواز بیع هم داره، چون مقتضی جواز بیع مالیت عرفیه دیگه، مقتضی جواز بیع داره، الا اینکه شارع چون نهی کرده از بیع نجس، بیعش اشکال پیدا میکنه. فرمود فمثل هذه اموال لا تجوز المعاوضه علیها. مال هست اما معاوضش درست نیست، گرچه ممکنه هبش درست باشه، به خاطر اینکه شرط هبه اینه که اون شیء موهوب مالیت داشته باشه، ارزش داشته باشه. خب شرط هبه رو داره، مقتضی موجود، مانع مفقود، پس هبه درست باشه. فتأمل که حتی هبش هم معلوم نیست درست باشه، چون روایت تو هست، معتبره تحف العقول، امام علیه السلام فرمودن فجمیع تقلبه فی ذالک حرام. جمیع تقلب یعنی هر جور نفس، هر جور فعل و انفعالی، معامله ای بخوای روی این انجام بدی، چه بی باشه چه هبه باشه. اگر اون روایت تحف سندش تمام بشه، حتی هبه این عین نجس ولو مالیت داره اشکال داره. اما اگر این نجس منفعت حلالی که داره، منفعت حلاله، مثل همین که برای جواره تیر ازش استفاده بشه، یا برای روشن کردن آتش ازش استفاده بشه، یا برای کود دادن ازش استفاده بشه، اما این امور موجب مالیت و عرفی نمیشن. حالا مثلا تو این دهاتی که میرید، اون ازرهی که رو زمین ریخته مال حیوانات، ولو ممکنه یکی بیاد اینا رو جمع بکنه برای تصمید ازش استفاده بکنه، اما اینا که مالیت و عرفیه به شیء نمیدن که. فمثل هذه لا تعد اموالا، مال شمرده نمیشن، مال که نشدن اصلا بیمایه فقیر است، اصلا شرف مقتدی به درش وجود نداره چون مالی دست نداره. رو این اساس اعیان نجسه ای که انتفاعات حلالشون مالیت به شیء نمیدن و موجب نمیشن شیء چیز ارزشداری بشه پیش اغلا، اینا بیعشون باطله به خاطر اینکه مقتدی صحت بیع اصلا ندارن. نه مثلا این ادرهی که برای کود ازش استفاده میکنند این ممکنه مالیت نداشته باشه، اما اگر کسی را این ادره رو جمع کرد برد توی انباری ذخیره کرد برای کود دادن یا برای اینکه به دیگران بفروشه، یا قبلا گوشتی داشت این گوشت خوب بود بعد فاسد شد، الان چون فاسد شده مالیت نداره، مالیت نداره، بیعش باطله. اما آیا کسی که این گوشت الان تو یخچالشه ولو مالیت نداره حق اختصاص نسبت به این گوشت پیدا میکنه یا نه؟ ملکیت که نیست، چون مشهور فقها فرمودن، خود مرحوم شیخم اعلی الله مقامه قبول ندارن که نجاسات به ملک در بیان. الان اگه زود پیدا بکنم به اصلا خودش اومد صفحه 31، صفحه 31 نگاه کنید، نسبت به میته و امرهن الخلاف سطر 4 الاجماع و علا عدم ملکیت ها. این اگر مالیت پیدا نکرد، مالیت که نداره، مالیت پیدا نکرد، مالیت که نداره، از ملکیت هم ساقط میشه، نه مال نه ملک. سوال اینه که حق اختصاص وجود داره یا نه. اگر یه وقت این نجاسات یه منفعت حلالی داشتن که مالیت بهشون میداد، اونجا ممکن بود بگیم ملکیت هم پیدا میشه، مالیت عرفی پیدا شد پشت سرش ملک، چیزی که ارزش داره به ملک هم در میاد. اما اگر مالیت نداشت مثل این ازره یا مثل اون گوشت گندیده، قطعا ملکیت هم نخواهد داشت. سؤال اینه که حق اختصاص هست یا نه. آن حق اختصاصی که هست کجا خوندید شما؟ کجا خوندید قبلا؟ این اولین بار نیست میشنوید. کجا؟ اصلا بحثش کجا بود؟ احسنتم، کتاب یازده، کتاب لغته، اون لغته، لغته نه، لغته، اون کتاب لغتهی که شما میخوندید اونجا همین بحث بود که گاهی چیزی به ملکیت ممکنه در نیاد اما انسان حق اختصاص پیدا کن. شما تو این حرم که مشرف میشید دم مغرب دیده باشید جا نماز فهم کردن یه عده‌ای، اونا حق اختصاص دارن، چون حق اختصاص دارن شما برید اونجا عدوان اون تصرفتون، عدوان که شد نمازتون باطل خواهد بود بإذن الله. در اموال مشترکه یه حق اختصاصی مطرح بود، مسجد یا مثلا این دور حرم، این گداها تقسیم کردن با هم دور حرم، اون میگه من زودتر اومدم اینجا حق اختصاص خرید و فروشم میکنم، اینا به ما خبر دادن بعضی ها داستم میگن، یکیشون چند سال قبل از دنیا رفت، یکی از همین گداهای دم حرم که انسان وقتی میدید گلش کباب میشد، یه پیر زنی بود روی چرخی مینشست از این ویلچرا، بعد از مرگش یک قلم از اموالش 10 تا تراکتور بود. سلام از شما که پول خوبه برکت کنه. این حق اختصاص در اموال مشترکه ای که حتما داشتیم، حالا این جام حق اختصاص پیدا کن. این ازره یا گوشت فاسد که منفعت حلال داره به ملکی در نمیام، اما حق اختصاص به طوری که اگر من رفتم ازره جمع کردم دیگه کسی نتونه دخالت بکنه، یعنی کسی نتونه این ازره ها رو به زور از من پس بگیر، کسی نتونه بیاد از ارائه من گونی گونی جمع کردم بیاد برداره ببره. اینا بهش میگن حق اختصام. نجسی که منفعت محلله دارد یک، مالیت ندارد دو، ملکیت ندارد سه، حق اختصاص دارد یا نه. ایشون میفرمان ظاهری میشه در این امور حق اختصاص پیدا میشه، یا به خاطر اینه که این حق اختصاص از حیازت اومده، به خاطر اینکه حیازت کرده حق اختصاص پیدا میکنه، یا به خاطر استثاب قبلن که این بعضی مواردش استثاب هستن، مثلا کود استثاب نداره ازره، اما گوشت گندیده قبلن که مال مالک بود چجور اختصاص به مالک داشت، استثاب میکنم الانم بقای اختصاص. حالا یا از باب حیازت یا از باب استصحاب شما اگر برید علا ای حال حق اختصاص پیدا میشه. سید مشایخ ما اعلی الله مقامه الشریف محقق خویی علامه رضوان الله تعالی علیه قدس سره، ایشان اشکال کردن در پیدا شدن این حق اختصاص. میگن اما حیازت که من حاز شیئن ملک، هر کس که حیازت بکنه مالک میشه، این اصلا روایت نیست، یه قاعده ایست معلوم نیست از کجا پیدا شد. بر فرضن یه قاعده ای باشه که فقها بهش عمل کردن، این مال جانس ملکیت معنا داشته باشه، من حاز شیئن ملک ملکیت معنا داشته باشه. اینجا فرض اینه که چون ملکیت معنا نداره، نجاسات اگر منفعتی که مالشون بکنه نداشته باشن به ملکیت هم برنمیان، علل مشهور نزدیک به اجماع بلکه اجماع. پس حیازت که هیچی شد، بنابود حق اختصاص حیازت شد. اما استصحاب عجیبه، چجور استصحابی؟ اون گوشت گندی در دستت بگی، میگه این گوشت قبلا مال مالک بود، نمیدونم الان استصحاب میکنم. خب بعد اگر اونجور لوری اینجوری صحبت کنی بله نمیدونی چیا، نمیدونی قبلا مال مالک بود، نمیدونم الان که چی، قطعا الان مال مالک نیست، از مالیت افتاده، ملکیتی هم نداره. اگر بگید استصحاب میکنم سلطنتا، که قبلا یه سلطنتی داشت به نحو ملکیت، شک میکنم هنوز اون سلطنت اون علقه باقیه یا نه، چون علقه ممکنه به نحوه ملکیت باشه که آثار خاصه خودشو داره، مثلا اگه چیزی ملک شده آدم میتونه بپوشه، ممکنه نه علقه به نحوه ملکیت نباشه، به نحوه حق اختصاص باشه، حلاقت باز بین شخص با اون شیئی که حق اختصاص نسبتش پیدا شده، این هم آثار خودشو داره، این دیگه فروشش جایز نیست، اما دخالت دیگری هم جایز نیست. شما بخوای استصحاب بکنی مثلا سلطنتا، اینم درست نیست، چون سلطنتی که قبلا بود ملکیت بود اون از بین رفته، سلطنتی که الان میخواد بیاد اون حق اختصاصه، اون یقین سابق نداره، بین این دو تا هم که جامع وجود نداره، حق اختصاص با ملکیت، ملکیت یه امر بسیطه، امر بسیط دیگه میره، قبلا مال بود و ملک بود الان ملکیتش از بین رفته، شک میکنی سلطنت آمده یا نه، این شک بدبیه، اونی که یقین داشتی از بین رفت، اونی هم که شک داری الان هست یا نه یقین سابق نداره، استصحاب درست. خلاصه ای بود از فرمایش سید مشایخ ما رضوان الله علیه، این فرمایش به نظر حقیر تام نیست. اما حیازت به واسطه من حاز شیئن ملک ثابت نمیشه در اموری که ملکیت درش معنا نداره، حیازت به واسطه یه عموم قوله صلی الله علیه و آله من سبق الى ما لا یسبقه الیه مسلم فهو احق به، اگر کسی سبقت ببرزد به چیزی که مسلمان دیگری به سراغش نرفته او احق به این چیزه، ولو ملکیت، اینجا دیگه کلمه ملک هم نیست، کلمه احقیته، ولو ملکیت هم نشه اما فهو احق بوده. ایشان به این روایت سندن و نمیدونم دلالتن و از همه جهت اشکال کردن، هیچ کدام از اون اشکالات وارد نیست، من دیگه وارد جزئیات نمیشم. فعلا عرض بکنم حق اختصاص به واسطه یه حیازت میاد، نه از باب من حاضر شیئن ملک، بلکه از باب و عموم قوله صلی الله علیه و آله من سبق الی ما لا یسبقه الیه مسلمان فهو احق به. دارید اینم بگم، ایشون میگن این حدیث سند نداره. بابا سند نداره دیگه یعنی چی؟ یه حدیثی که از صدر از زمان شیخ الطائفه تا الانی که هست در کتب فقها مشهور معروف همه او رو تلقیه به قبول کردن، این دیگه سند نمیخواد. تلقیه به قبول علما خود سنده. این اولا. ثانیا استصحاب بقاء ملکیت، استصحاب بقاء علقه هم درسته. میدونید هم ملکیت سلطنته، هم حق اختصاص سلطنته، منتها دو جور سلطنت با آثار خودش. قبول دارید اینا؟ ملکیت یا آثاری داره، حق اختصاص یا آثاری داره، ولی هر دو سلطنته. ایشان میگن ملکیت امر بسیطه، اون امر بسیطه هم الان از بین رفته با فاسد شدن گوش. میگن امر بسیطه یعنی چی؟ یعنی اصلا قید هم نمیشه قید و مقید باشه؟ اگر اینه درست نیست، چون ملکیت یعنی سلطنت مجعوله یه شرعیه، سلطنتی که البته یه قیودی داره که از جمله اون قیود جواز بیع و شراء مثلا. حق اختصاص هم سلطنت مجعوله یه شرعیه، اون سلطنت هم یه قیودی برای خودش داره. قدر جامعه بین ملکیت و حق اختصاص سلطنت. درسته این ملکیتش از بین رفته، این گوشت وقتی فاسد شد ملکیتش از بین رفت، اما قبلا که من برای سلطنت داشتم، سلطنت اما از سلطنت به نحوه ملکیت یا سلطنت به نحوه حقیه آزه. اگر می گفتم سلطنت ملکی می گفتم اون که از بین رفته، نه اصل سلطنت همونو استصحاب میکنه، استصحاب بقاء علقه، استصحاب بقاء سلطنت. رو این اساس به نظر میرسه فرمایشات مرحوم شیخ تامه، اشکالی به فرمایشات ایشان وارد نیست. یعنی عود میکنیم به بحث، یعنی اگر نجس منفعت حلال داره اما منفعت حلالش مالیت نمیده بهش، درسته که مال نیست ملک نیست اما حق اختصاص باقیه. حالا یا حق اختصاص به واسطه عموم منصبه، یا در بعضی از مواردش اگه عمومم قبول نکردید بعضی از موارد این حق اختصاص به واسطه استصحاب ثابت میشه. حالا سوال اینه که یه چنین چیزی، این عذره، این عذره که مالیت نداره اما من رفتم جمع کردم حق اختصاص پیدا کردم، آیا نسبت به این حق اختصاص میتونم معاوضه ای انجام بدم یا نه؟ اما بیعی که جائز نیست، چون به نظر ایشون بیع مبادلت و مالن به مالنه، حق اختصاص که مال نیست، که بیعش قطعا جائز نیست، مالیت نداره اصلا، این فقط یه حقه. قبلا گفت، همین الان گفتم این حق است بدون اینکه مالیتی در کار باشه. اما هبهش جائز نیست، چون هبه به اموال میخوره نه به حقوقی که اموال نیستن. سوال واقع می شود در این که صلح چنین حقی جائزه یا نه؟ فهمیدی چی کار کردیم یا نه؟ چی بود تو اون فیلم چند سال قبل نشونش می داد؟ یه اسمی داشت، خاک انداز بهش می گفتن، می رفت آشغال جمع می کن. ما هم رفتیم با اجازه شما عذره جمع کردیم، دو گونی سه گونی عذره، الان اینجا حق اختصاص پیدا کردن. بعد این شیخ انا رو می بینن به مناسبات حکم و موضوع میبینم اولا به اینه، این حق اختصاص خودم رو هبه کنم، هبهش جائز نیست قطعا به خاطر اینکه مال نیست. صلح میکنم، میگم من صلح میکنم این حق اختصاص هم رو به تو، چه دیگه از این به بعد تو حق اختصاص داشته باش. بعضی ها گفتن صلح فقط صلح معاوضیه، صلح غیر معاوضی معنا نداره. اگر چون ما عادتی که نیست که مجانی دارم صلح میکنم، اگر اون مبنا رو پذیرفتید که در جای خودش مبنای غلطی هم هست، که خب صلح غیر معاوضیش هم جایز نمیشه، اما اگر کسی صلح غیر معاوضی رو اجازه داد خب چه اشکالی داره؟ هبه باید به مال تعلق بگیره، بیع باید به مال تعلق بگیره، اما صلح دلیلی نداریم حتما به مال باید تعلق بگیره. افرض که اصلا صلح هم باید به مال تعلق بگیره، فرض بکنید اصلا اینطور، اصلا این واگذار کردن حق اختصاص صلح هم اسمش نباشه، یه عقدی که حق خلاصه لازم نیست اسمش رو بدونیم، عقوبه رو عقود شامل حالش میشه. قسم نخوردیم حتما هر عقدی هست تو یکی از عناوین معروفه بره، که همین که یه عقد اوغلایی و عقوبه رو عقود شامل حالش میشه. ایشان این جمله را ندارن، فقط میفهمن آقا این صلح غیر معاوضیه، بناءً علی صحت هذا الصلح اشکالی نداره. حالا همینا من بخوام صلح معاوضی برش انجام بدم چی؟ بگم این ده گونی کود رو صلح میکنم به شما در مقابل مثلا 20,000 تومان 10,000 تومان نرخش چقدره نمیدونم، در مقابل 10,000 تومان به شما صلح میکنم، این صلح صلح معاوضیه. خب در این صورت آیا این اشکال داره یا نه؟ بیع عذره درست نشد، هبش درست نشد، صلح غیر معاوضیش بناءً علی اینکه بپذیریم صلح رو در غیر معاوضات درسته. صلح معاوضی چی؟ صلح معاوضی درسته یا نه؟ به نظر شما درسته یا نه؟ بله؟ صلح با بیع با هم فرق داره. بیع تملیک عینه، پولی هم که شما میدید در مقابل عین میدید. اما در صلح، صلح تملیک حقه، پولی هم که شما میدید در مقابل حق میدید. بناءً علی هذا در صلح معاوضی پول در مقابل عین قرار نمیگیره، پول در مقابل کود نمیدید، در مقابل حق اختصاص من میدید. و اون روایتی که منع کرده از معاوضه فرمود ثمن العذرت صحته، ثمنی که مقابل عذره قرار میگیره، اونی که مقابل خود عذره قرار میگیره او صحته، این که مقابل خود عذره قرار نگرفته این مقابل حق قرار گرفته. رو این اساس اگر گفتیم ثمن مقابل خود این قرار نمیگیره در صلح، چون بعضی ها صلح و بیع خیلی نزدیک به هم، یعنی گفتن صلح همون بیعه، فرمودن صلح در مواردی که در عین صلح صورت میگیره، چون صلح گاهی صلح به یه عینه، گاهی صلح به یه منفعته، منفعت این خونه رو با هم صلح میکنه. بعضی گفتن صلح در مواردی که به عین تعلق میگیره تملیک عینه، پولی هم که در مقابلش میدی پول در مقابل عینه، مثل به اگه این طور شد ثمن العذرت صحبت. اما اگر نه، صلح به حق تعلق گرفت که همون حق اختصاص خودم و من دارم واگذار میکنم به شما، پول رو در مقابل عین نمیگیرم، پول رو در مقابل حق میگیرم، این اشکالی نداره. روایات ثمن العذرت صحتون و امثال ذالکم چنین معاوضه‌ای رو منع نمیکنم. اگر شما میخواد دلتون محکم بشه بر اینکه اینجور صلح کردن حق اشکال نداره، ما عبارت از مرحوم علامه هم براتون خواهیم آورد. اجازه بدید این مقدار بخونیم، عبارات مرحوم علامه رو بخونیم بعد مطلب بعدی. آره. و قد لا تجعله مالا عرفاً، تحافظ چیه؟ صبر بکن من بخونم اول. منفعت محلل نجس، گاهی این نجس رو مال قرار میده و گاهی لا تجعله مالا عرفا، منفعت حلال داره، گوشی منفعت حلال داره، اما این منفعت حلال او رو مال قرار نمیدهد عرفا. چرا؟ به خاطر اینکه ثابت نشده است. درسته منفعته، اما منفعت جزئیه، منفعت جزئیه یه شخصیه که شیء رو مال نمیکنه. که مثلا این عذره را میتونن باش آتیش روشن کنه، این مالش میکنه. و قد لا تجعلو، این منفعت حلال نجس را، ضمیر مستتر تجعلو را، احوال شریف، ضمیر مستتر تجعلو را بزن به اون منفعت، ضمیر هوش را بزن به نجس. و قد لا تجعل اون منفعت محلل نجس، اون نجس رو مالا عرفاً. چرا؟ به خاطر اینکه ثابت نشده از منفعت مقصوده از اون شی برای اون شی، به صرف اینکه این عذره رو میتونن برای آتیش زدن ازش استفاده بکنن، اینکه منفعت مقصوده و غلایی براش حاصل نشد که. و این ترتب علیه الفوائد، اگرچه بر این شیء یه فوائدی مترتب شد، اما اینا فوائد شخصیه جزئیه غیر ظاهره نادره، این مالیت درست نمی کنه. مثل چی؟ کلمیتت اللتی یجوز و اطعام حال جواره تیل ولی ایقاد به ها و کل ازرت لتتمیز، مثل میتهی که جائز است اطعام اون میته به جواره تیل و جائز است ایقاد به واسطه اون میته آتش روشن کردن، و مثل ازره برای تتمیز. آقا اینا مال نمیشن؟ میفرمان نه، زیرا ظاهر این است که انها این مثالهایی که زدیم این موارد لا تعد اموالا عرفا کما اعترف به جامع المقاصد، کما اینکه جامع المقاصد به همین اعتراف کردن فی شرح قول العلامه کلامه علالله مقامه فرمودن و یجوز اقتناء الاعیان النجسه لفائدتن، اونجا فورا ایشون تعلیقه زدن. شب جامع المقاصد ظاهرن صفحه 15 بود جلد 4، دیشب من دیشب که نه تا حالا 50 بار از اول سال تا حالا این جمله جامع المقاصد دیدن، فوریشون تعلیقه زدن میگن اقتناء جائزه، نگه داشتن نجس برای این فواید جائزه، اما به خاطر صرف این فواید مالیت پیدا نمیکنه بدون اینکه یقابل و بالمال بیع صحیح بشه. خب پس مالیت که پیدا نکرد، مالیت که پیدا نکرد بیعش درست نیست، هبش درست نیست، اما میفرمان و ظاهر با اینکه مالیت نداره و ظاهر و ثبوت و حق الاختصاص فی هذه الامور، ظاهر این است که حق اختصاص این امور وجود داره. این امور یعنی همین که مثلا فرض بفرمایید من بتونم از ازره را برای تسمید یا برای ایقاد ازش استفاده کنم، در رابطه با این امور حق اختصاص پیدا میشه. حق اختصاص از کجا پیدا میشه؟ ماشاءالله با اشاره ثبوت و حق الاختصاصی که ناشی اما عن الهیازه یا از هیازه و اما ان کون اصلها مالا للماله، چون اصلش مال مالک بوده، علقه بوده، استصحاب مقام علقه کنید. البته این استصحاب فقط در نوارد این که حالت سابقه داشته باشه، از حالت سابقه نداره چون از اول مالیت نداره، اما اون گوشتی که قبلا گندیده نبود که مالیت داشت، ملکیت هم داشت، اونجا استصحاب کن. حق اختصاص پیدا میشه حالا یا به خاطر هیازه یا به خاطر اینکه اصلش مال مالک بوده. اصلش مال مالک بوده مثل چی؟ کمال لومات حیوان له او فسد له منشتراه للعکل، مثل اینکه حیوانی که مال این شخص بود بمیره یا گوشتی که خریده است برای اکل فاسد بشه، علاوه چن خرج عن مالیه، بگونه اینکه خارج از مالیت بشه. خب اینجا حق اختصاص موجوده. حالا حق اختصاص که شد مصالحه میشه که بیعش جائز نشد، هبش جائز نیست، مصالحه جائزه یا نه؟ و ظاهر و جواز المصالحه علی هذا الحق بلا عوض بناء علی صحت هذا الصور، این حق اختصاصی که تو نجاست پیدا شده به صرف اینکه نجاست مانع صلح نمیشه، حق اختصاص داره دیگه، این حق اختصاص رو میشه برش ما صلح کرد بدون عوض، البته بناهن بر این که اصلا کلن صلح بدون عوض رو بپذیریم. اگه صلح بدون عوض رو پذیرفتیم خب این نجاست هم حق اختصاصی پیدا شده، نجاست مانع از صلح نمیشه. بل معل عوض، بل و معل عوض، بل که مصالحه با عوض هم درسته، بناهن علا انه لا یعد و ثمن لنفس العین حتی یکون صحبن به مختصر احسان، بناهن بر این که این ثمنی که داده می شود شمرده نمی شود، انه او رو بزن به این عوض، بناهن بر این که این عوضه شمرده نمی شود ثمنه برای خود این تا صحب باشه به مقتضای ثمن العذرت صحبتون ثمن المیتت صحبتون، یادتون باشه اینا رو داشتیم دیگه، ثمن مقابل خود این که نیست، که مقابل حقه، صحب بر حق واقع می شود. وقتی کسی حق اختصاص پیدا کرد ولو شیء مالیت نداشته باشه، حق اختصاص پیدا کرد میتونه صلح بکنه، برای اینکه تنها نباشن در این فرمایش فوری کلام تذکره را میارن. قال فی التذکره دعو الفقها این بود رضوان الله علیهم اجمعین، جرأت نمی کردند اگر یک چیزی قبل از اونها سابقه نداشت، جرأت نمی کردند زودی فتوا بدن. اون آقا یه باقی نوشتش رو خوندیم 70-80 صفحه، 100 صفحه فرا بالا، 70-80 صفحه، 100 صفحه مطلب نوشته بود اندر طهارت کفار غیر اهل کتاب، هندو مثلا. بعد از 70-80 صفحه یه نیم جمله آخرش نوشته بود مگر اینکه بگوییم خلاف اجماع. بیه انصاف اگه یه چیز اینطوره تو 80 صفحه تحقیق که چهت کنم یه حقیق فرام کردی که چی؟ اینجور متفقه فی زمان ناهازا زیاده، متفقه هم نفقی، یعنی بدون اینکه ملاحظه بکنن اون میراث گران سنگ گذشتگان ما، اینا چه کردن، اینا چه نوشتن. عزیزان من، شما اگر با فقه آشنا باشید میبینید فقها چه زحمتی کشیدن. هزار سال یک عبارت رو به عینه، یعنی اگه جمله اسمیه بوده به همین نحو تو کتب خودشون نگه داشتن. یعنی اگه فقیه اول، نه روایت ها، عبارت، اگه فقیه اول این عبارت رو داشته تا هزار سال جا به جا شده تو کتب. اینقدر محافظت بر میراث گذشتگان تو فقه. آن وقت یه کسی بیاد بگه میراث گذشتگان که هیچی، روایات هیچی، اجماع هیچی، ضرورت هیچی، بنده نظرم اینه تو این سایت ها نگاه کنید بعضی از این متفقه در مورد ارتداد مطلب دارن، در مورد قصاص مطلب دارن، در مورد دیات مطلب دارن، در مورد حقوق زن مطلب دارن. نظرم به مراجع اعظام اونا هر کاری میکنن درسته. بعضی از این طلبه های جوانی که گاهی اوقات یه چند سباهی هم درس خوندن در اثر مراعات نکردن تقوا انسان به این گرفتاری ها دچار میشه. قالت تذکره، زور که مالیت نمیده بشه، قالت تذکره و یسه هلوسیت و به ما یهل و الانتفاع و بهی من النجاسا کل کل بالمعلم و زیت نجس لاشعال فی تحت السما و زبل همون ازرق للانتفاع به اشعاله و تصمید به و جلد المیته این سبقن الانتفاع به و الخمر المحترمه لثبوت الاختصاص فیها و انتقالها من ید الى ید بالارث و غیره. زیر غیره عبارت بکشید، با این جای عبارت کار دارم. در تذکره فرمود صحیح هست وصیت به اونی که انتفاعش حلال است از نجاسات من بیان مایه، یعنی اگر نجاسته اما انتفاعش حلاله، اگر انتفاعش حلال شد وصیتش صحیحه. مثل چی؟ مثل کلب معلم. البته کلب معلم منفعتش جوریست که مالیت درست میکنه، صبر بکنه. یا روغن زیتون لاشعاله تحت السما یا زبل ازره برای انتفاع به اشعال و تصمید و اینا که اینا ما دیگه درست نمی کن. یا مثل جلد میته، البته انصف وقت نل انتفاع به، چون اختلافی بود اگه گفتیم انتفاع به جانبی. یا مثل خمر محترمه، تو میدونید خمر ملکیت که نداره، خمر ملکیت نداره، مالیتش هم ملقات در نظر شاره. اما اگه خمر خمر محترمه شد درسته ملکیت نداره اما حق اختصاص داره. لذا میفرمان یسه الوصیت و به ما یهل الانتفاع به من النجاسا کل کل و زید و زبل و جلد المیت و الخمر المحترمه لثبوت الاختصاص فیها، چون حق اختصاص تو اینا وجود داره. حتی در مورد کلب معلمش هم ملکیت هم نپذیرفته میشه، مثلا فقط حق اختصاص هست. ما اینو نگفتیم، گفتیم مالیت و ملکیت هست تو کلب معلم، اما ایشون حتی در کلب معلمش هم میفرماد حق اختصاص هست. چون حق اختصاص هست وصیت میتونی بکنی از یک طرف، و ثانیا به خاطر چرا میتونی وصیت بکنی؟ لثبوت الاختصاص فیها اولا، و به خاطر انتقال این اموری که گفتیم من یدن الى یدن بالارث و غیره، به خاطر اینکه این اموری که گفتیم از یک دست به دست دیگر به واسطه ارث و غیر ارث منتقل میشن. اگر یه چیزی انتقال بردار بود وصیت هم بهش جایزه، کما اینکه اگر یه چیزی حق اختصاص توش بود وصیت بهش جایزه. خب این امور مالیت که ندارن، که مالیت که ندارن چجور انتقال پیدا میکنن؟ گاهی ارثه، چون حق به ارث میرسه، و گاهی غیر ارث. این غیر ارث چیه؟ یه چیزی که مالیت نداره، ملکیت هم نداره، من یدن الی یدن منتقل بشه. بیعش که نیست قطعاً، چون مالیت نداره بیع این. درسته؟ هبه هم که نیست چون مالیت نداره. باقی نمیمونه غیر از چی؟ غیر از صلح. پس معلوم میشه ایشون هم صلحه. در این نجاساتی که مالیت ندارن اما صلحش هم یدن الی ید اجازه میدهن. و ظاهرو ان مراده به غیر ارث از صلح ناقل، ظاهر این است که مراد ایشان از غیر ارث صلح ناقل. نگید شاید مراد از غیر ارث اینه که یه کسی گرفته این عذره را بعد ازش اعراض بکنه یه کس دیگه بیاد برداره، اینم میشه انتقال دیگه. فرمود انتقالها من یدن الی یدن بل ارث و غیرهی و غیره، نه یعنی صلح بلکه یعنی اعراض. ایشون میفرماند و عمل ید الحادثت و بعد اعراض الید الاولا فلیس انتقاله، اما اگر یه یدی حادث بشه بعد از اینکه اون ید اول اعراض کرد، اینه که بشه میگن انتقال، که نمیگن من یدن الی یدن انتقال پیدا کرد. انتقال من یدن الی یدن اینه که بدون اعراض این واگذار کنه به اون. پس انتقال در مواردی که حق اختصاص هست اما مالیت نیست. انتقال من یدن الایت به بیع کنید، به هبه کنید، اعراضم که بهش نمیگن انتقال، چیزی باقی نمیمونه غیر از صلح. بناءً علی هذا صلح این اموال اشکالی نداره، لکن الانصاف ان الحکم مشکل. خمر غیر محترمه را هنوز توضیح ندادم، برمیگردم. لکن انصاف اینه که حکم به جواز صلح در اینجور موارد که شیء مالیت نداره فقط حق اختصاص داره، صلحش مشکله. چرا صلحش مشکله؟ به خاطر اینکه ولو حق رو داره معاوضه میکنه، ولو خود عذره رو در مقابلش پول نمیگیره، اما عرف فرق نمیذاره. عرف میگه وقتی میگن ثمن العذره صحتون، عرف از ثمن العذرت، درست توجه کنید، متفاهم عرفی از ثمن العذرت صحتون اینه که عذره را بدی صحت پول بگیری، چه پول در مقابل این عذره باشه چه پول در مقابل حق اختصاصی باشه که تو عذره هست. ثمن العذرت صحتون باید ببینیم متفاهم عرفیش چیه. آیا متفاهم عرفی از ثمن العذرت صحتون؟ بله. اینم دیگه بی حال تر از من ببینید پیشش اشکال پیدا نکرد. آها، متفاهم عرفی از ثمن العذرت صحتون باید ببینیم چیه. اون چیزی که گفتم زمان شاه عباس اگر این بود این با برنده میشه. ثمن العذرت صحتون باید ببینیم متفاهم عرفیش چیه. متفاهم عرفی از ثمن العذرت صحتون اینه که عذره رو بدن پول بگیرن ولو پول در مقابل حق باشه. رو این اساس صلح معاوضیش هم اشکال داره، غیر معاوضیش هم مشکله، به خاطر اینکه ما روایاتی که به ما میگن نجس رو روش معامله انجام ندید، فقط ثمن العذرت صحتون که نیست، که روایت شریفه تو افل اقول هم هست. روایت شریفه تو افل اقول فرمود جمیع و تقلب فیه به بچه یادتون هست، جمیع و تقلب فیه لذالک، هر تقلبی رو نجس انجام بدی اشکال دار. تقلب یعنی هر نقل و انتقال، حالا چه صلح باشه چه بیع باشه چه غیر بیع باشه چه معاوضی باشه چه نباشه، صلحش اشکال پیدا میکنه. اون خمر محترمه یعنی چی؟ خمر محترمه رو خود ایشون در تذکره توضیح دادن، گفتن یه وقت انسان آب انگور میگیره به قصد اینکه مشروب درست بکنه، این خمر و آب انگور وقتی شد خمر غیر محترمه، باید بریزنش دور. اما یه وقت آب انگور میگیره یعنی جایز اون خمر رو دور بریزن، هیچ احترامی نداره. اما یه وقت آب انگور میگیره برای اینکه سرکه کنه، میدانید برای اینکه سرکه بشه چاره ای نداره مگر اینکه یه نحوه غلیانی پیدا بکنه، تا غلیان پیدا کرد تبدیل به خمر خواهد شد دیگه، درسته؟ علیان که پیدا کرد تبدیل به خمر میشه، اما این خمر غیر محترم نیست، اینا نمیشه بریزی دور. که اگه اینطور بود دیگه هیچ سرکه ای درست نمیشه، چون تا آب انگور رو جوش میبردن میشد خمر میشد، غیر محترم جا از دور دیگه. اگه بگیم واجبه که دیگه بدتر. پس خمر رو باید ببینید به چه قصدی آب انگورش رو گرفتن. اگر گرفتن که اینا سرکه بکنن، این محترمه، نمیشه دورش، صبر بکن، سرکه میشه. اگر نگرفتنش که به همین صورت مشروب بفروشن، این میشه خمر، خمر غیر محترم. این تو عبارات خود تذکران هست. تا اینجا چی شد؟ فرابالا به من نگاه کنید ببینیم تو این 10 دقیقه میتونیم این امنوع الاول رو تمام کنیم یا نه. تا اینجا این شد که ایشون مطلق معاوضات و حتی صلح غیر معاوضی رو هم چه بسا اشکال کرده. مطلق معاوضات رو اشکال کردن، فرمودن حتی شما صلح بر این حق اختصاص بخواید قرار بدید، صلح بر حق اختصاص بخواد قرار داده بشه به گونه‌ای که پول در مقابل حق قرار بگیره، اینم اشکال داره، چون ثمن العذره صحتون شامل حالش میشه. متفاهم و عرفی از ثمن العذره ثمنی است که در مورد عذره داده بشه، حالا چه در مقابل حق چه در مقابل خود عذره. نه، یه حرفی ایشان در کتاب صلح دارن که اون حرف رو اگر بزنیم ممکنه بگیم صلح اشکال نداره. اون حرفی که در کتاب صلح میزنن میگن صلح اصلا این نیست که وقتی من و شما صلح ما آوازی انجام بدیم، این نیست که پول در مقابل عین باشه یا پول در مقابل حق باشه. صلح یه نحوه تسالمه بر رفع الیده، اصلا محتوا حقیقت صلح از تفاهم علی رفع الیه. من یک کتاب دارم، شما یکی داری، ما هم صلح میکنیم. صلح میکنیم یعنی چی؟ یعنی من رفع الیه میکنم از این کتاب در مقابل اینکه شما هم رفع الیه کنی از این کتاب، از اون کیف خوده. اگر اون شد دیگه ثمن العذره صحتون قطعا شامل اینجور معامله نمیشه. ثمن العذره صحتون ثمن در مقابل عین باشه یا حقی که در مورد عینه برای ثمن العذره صدق میکنه. اما اگر ثمن اصلا در مورد این عین نیست، در مورد ثمن در مقابل رفع الیه باشه، دیگه مثلا صلح یعنی پول طرف میده در مقابل اینکه تو رفع الیه بکنه، این دیگه نمیشه ثمن العذره، این میشه ثمن رفع الیه. اون وقتی که ثمن العذره شامل حالش نمیشه، ممکنه بگیم اشکال نداره. نه، لو بذل مالا علی ان یرفع یده عنها لیهوزه الباطل کان حسنا. بله، اگر بذل کند شخص طرف مقابل، بذل کند مالی را بر این که رفع ایت کند، یرفع ایده یعنی رفع ایت کند دستش را، اون مالکه، مالکه از مثلا، اگر بذل کند مالی را بنابر این که مالک رفع ایده از این عذره بکنه، رفع ایت بکنه برای چی؟ پول شما میدی که من رفع ایت کنم که چی بشه؟ تا حیازت کند این خریدار اون عذره را، لیهوز هل بازل، خریدار که میگیم مسامحه، چون بینیست و بازل بگیم بهتره، اگر بذل کند این جناب بازل مالی را در برای این که من رفعیت کنم از این عذره، یعنی دیگه حقم رو هیچی کنم، رفعیت بکنم، که اگر من رفعیت کردم لا متعلق به یرسن، نتیجهش اینه که اون بازله میاد حیازت میکنه، این کانه حسنا، یعنی دیگه این هیچ معاملش هیچ اشکالی نداره. صلح ثمن العذره صحتون هم شامل حالش نمیشه، معامله درسته. کما یبذل الرجل المال علی ان یرفع الید اما فی تصرفه من الامکنه المشترکه کمکانه من المسجد و المدرسه و السوق، مثل اینکه بذل کند کسی مالی را بر اینکه رفعیت کند، صاحب حق اختصاص رفعیت کند از اونی که تحت تصرفشه، من الامکنه المشترکه کمکانه من المسجد و المدرسه و السوق. آقای خویی دیدم فرمودن این اشکال داره، کسی حق اختصاص تو مسجد پیدا کرده نمیتونه بفروشه. چرا نمیتونه بفروشه؟ صلح کنه یا بفروشه، اشکال عفو به خود شامل حالش میشه. و این اساس اگر این معاملهی که انجام میشه، صلحی که انجام میشه، نه خود اینا در مقابلش پول میگیره، نه حقش در مقابلش پول میگیره، پول در مقابل رفع الیده، این دلیلی نداره اشکال داشته باشه. و ذکر بعض الاساطین چی می؟ بله، اونو که من خارج از کردم. بله بله. و ذکر بعض الاساطین چون اگر نظرشون به روایت تحف العقول باشه، اون روایت تحف العقول حتی اینا هم اشکال میکنه، یعنی اینکه بذل مال بشه در مقابل رفع اولیت، اینم یه نحوه تقلب دینه، اینم باید اشکال داشته باشه. اونو من زمینه کردم از خارج و الا نظرشون فقط به امور باید سمن العذرت سهجار. خوب شد تذکر دادید. و ذکر بعض الاساطین بعد اثبات حق الاختصاص ان دفع شیء من المال. این ذکر ارتباطش با ما قبل چیه؟ مثلا اگر سوال این طوری باشه، پول میده برای اینکه طرف فک کند دستش رو از این مال، رفع اولیت کنه، مثلا این اشکال نداره، میخوان بگن ما تنها نیستیم. کاشف القطاع علالله مقامه، کاشف القطاع کبیر شیخ جعفر رضوان الله تعالی علیه هم همینو فرموده. ذکر بعض الاساطین بعد اثبات حق الاختصاص ان دفع شیء من المال لاتکاکهی یشک فی دخوله تحت الاکتساب المنظور فیرضا علی اصالت الجواز. تمام شد. اگر کسی یه پولی بده برای اتکاک، جدا شدن، همون رفع اولیت، چیزی به دفع شیئا من المال بده، دفع کند چیزی از مال رو برای اتکاک این ماله که از اون ازرهه، و شک می شود در دخول این دفع المال تحت اکتساب منظور که ثمن العذرت سهتون باشه، لااقل شک می کنیم ثمن العذرت سهتون شامل این مورد می شه، یا یقین می کنیم شامل این مورد نیست، یا شک می کنیم ظهور ثمن از ثمن العذرت سهتون این موردی که پول می دن در مقابل رفع اولیت شامل می شه یا نه. فیبقا علی اصالت الجواز، اصالت الجواز، اصالت السهن هست دیگه. ثم انه یشترط اصالت السه، هم اشکال نداره اینجا شبه حکمیه در معاملات، در شبهات حکمی معاملات تمسک به اصالت السه همیشه. فقط یه مشکلی وجود داره، اون مشکل اینه که اگر یادتون باشه ما میگفتیم حق اختصاص در صورتی پیدا میشه که طرف از اول قصد انتفاع کرده باشه، چیزی که داره حیازت میکنه باید قصد ملکیت کنه، اگر قابل ملکه، اگر قابل ملک نیست مثل این ازره و اینا باید قصد انتفاع کرده باشه تا حق اختصاص پیدا بشه، و اگه اینطور شد بدون قصد انتفاع حق اختصاص پیدا نمیشه. پس اونی که شایعه که افراد میرن این ازره ها رو جمع میکنن نه برای اینکه به این از خود این انتفاع ببرن، بلکه برای فروش جمعش میکنن، اگه اینطور شد از اول حق اختصاص پیدا نمیشه. ثبت العکس و من قش، اول حق اختصاص ثابت کن بعد بگو میشه صلحش بدی. ثم انه یشترط فی الاختصاص بالحیازه قصد الحائز للانتفاع بالعین، به خود عین باید قصد انتفاع داشته باشه. و لذا ذکروا که انه لو علم کون حیازت الشخص للماء والکلع لمجرد العبد لم یحصل له حق. لذا ذکر کردن که شأن چنین است اگر دانسته شود که حیازت شخص اون ماء و کلع رو، آب رو گاهی حیازت میکنه گاهی علف حیازت میکنه، میدونن این به قصد خاطر قصد انتفاع نبوده، بیکار بوده، همینطور داشته با رفیقه صحبت میکرده علف ها دور خودش رو جمع کرده، فرمودن اگر اینطور شد حقی براش پیدا نمیشه. پس اگر حیازت به قصد انتفاع به این بود حق اختصاص پیدا میشه. خب اون وقت یه مشکل درست شد. و هین ازن فیشکل الامر فیما تعارف فی بعض البلاد من جمع الازرات حتی اذا صارت من الکثرت به حیث ینتفع بها فی البساطین و الزر بزل له مال فاخذت من. وقتی اینطور شد مشکل می شود امر، چون گفتیم حق اختصاص نمیاد مگر اینکه قصد انتفاع رو خود این کرده باشه، پس کار مشکل میشه در اون چه که متعارف شده در بعضی از بلاد. اونی که متعارفه چیه؟ اینه که ازرا رو جمع میکنن، یواش یواش جمع میکنن تا هنگامی که رسید از کثرت، یعنی از درجه کثرتش به حدی شد که ینتفع بها فی البساطین و الزرع، مثلا 10 تا گونی 100 تا گونی شد، بزل له مالون، مال بعد بشه فا اخذت من، بعد این اثره را از شخص از شخص حائز که حیازت کرده بگیرن، این مشکل میشه. چرا؟ زیرا فا ان ظاهره بل المقطوعه انه لم یهدها للانتفاع بها، ظاهر، بلکه مقصود اینه که این حیازت نکرده است این عذره را برای انتفاع بردنه بش. و انما هازه ها لأخذ المال علیها، حیازتش کرده برای اینکه بفروش بده سول کنه پول در مقابلش بگیره. و من المعلوم وقتی حق اختصاص نیمد، وقتی حق اختصاص نیمد صلح حق اختصاص هم معنا نداره، پولی که در مقابل میگیره اکل مال به باطله. این دیگه میمونه من المعلوم. آخر الله رب العالمين.